أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون این فصل مربوط به حکمت امامیه در کلمه هارونیه است، دید هارون سلام الله علیه را درباره توحید تبیین می‌کند و برخوردی که موسی کلیم سلام الله علیه با هارون سلام الله علیه در این زمینه داشت او را بیان می‌کند. مهمترین برخوردشون هم مسئله گوساله پرستی سامری بود و اعتراض هارون و دستور موسی کریم سلام الله علیه. بعد از اینکه موسی کریم سلام الله علیه در اثر اون میقات 40 شب مهمان حق سبحانه و تعالی بود، از این غیبت سامری سوء استفاده کرد، عده‌ای را هم به گوساله پرستی دعوت کرد. یعنی اون موهبتی که خداوند نصیب سامری کرد از او بهره خوب نبود و او را در باب راه توحید صرف نکرد، بلکه در راه شرک صرف کرد. گفت بصرتو ما لم یبصرو، چیزی را دید که دیگران ندیدن. نظیر وطلو علیهم نبع الذی آتینا آیاتنا فانسلخ منها. سامری یادم عادی و معمولی نبود. اگر مشاهده کرد که اثر پای اون رسول خدا مثلا حرکتی میکند و مانند آن و دیگران این رو ندیدن، سامری باید از این بهره صحیح میبرد نه بهره فاسد. بالاخره از اون راه توانست و اخرج الهام اجلن جسدن له و خوار را راه اندازی کند و ادی رو به شرک دعوت کنه. در این زمینه شرک سامری خود هارون سلام الله علیه اعتراض کرد و موسی کریم هم اعتراض کرد، منتها موسی کریم چون متسلب تر بود اون تصمیمات حاد را در زمینه بت پرستی گرفت که در بحث دیروز اشاره شد، هم نسبت به قوم خود اون برنامه سنگین را آورد که وقت طلوع انفسکم و توبو الی باریکم، هم نسبت به سامری اون در را دستور تصمیم گرفت که ان لک فی الحیات ان تغور لامساس، و هم درباره اون گوساله این تصمیم حاد را گرفت که لنحرقن و سمل ننصفن و فلیم نصف، که این مسائل را یکی پس از دیگری مصنف نقل میکند. اما عمده این است که چرا بت پرستی جهل است و کفر و چرا اینجور باید با بت پرستی مبارزه کرد. محجوبین یک جور نظر دارند، اولیای الهی نظر دیگر دارند، انبیا علیهم السلام از حیث شریعت راه دیگر طی میکنند و از راه ولایت راه دیگر طی میکنند. راهی که انبیا از علیهم السلام از راه شریعت طی میکنند همان است که به سایر افراد آموختند که این جهل است و کفر است و خدا منزه از آن است که در یک صورتی قرار بگیرد و چیزی که جسم است و ماده است هرگز خدا نخواهد بود و معبود نخواهد شد. از این جهت او را جهل و کفر می‌داند. و اما من حیث الولایه فرمان به این که سر جهل بودن و کفر بودن بت پرستی آن است که حق سبحانه و تعالی که در مقام هویت مطلق ابدا ظهوری ندارد، در مراحل تعین که ظهوری دارد اون ظهورش داخل فی الاشیاء رب الممازجه است، در همه جا هست بدون امتزاج و اختلاط. اگر اون مطلق بدون امتزاج را محصور بکنن در یه شیء معینی به نحو امتزاج، این میشه و جهل و کفر. پس سخن این نیست که بت پرستی این خدا پرستی است، سخن این است که بت پرستی یعنی مطلقی را مقید کردن، نامحدودی را محدود کردن. زیرا خدایی که اینما تولو فسم وجه الله، اون خدا را نمی شود در عجل و امثال عجل منحصر کرد. پس دو دید است در تجهیل و تکفیر بت پرستی و بت پرستان. هم اولیای الهی بت پرستی را جهل و کفر می دانند و با او به اشد انها ممکن مبارزه می کنند. گاهی به صورت و جعلهم جزازن الا کبیر لهم مبارزه می کنند. گاهی فوق او به عنوان لنحرقنه و سنبل لنصفنه و فلیم نصفا مبارزه می کنند. و هم افراد دست پرورده اینها و افراد مؤمن با بت پرستی مبارزه می کنند و می جنگن و بانند. اما این گروه چون منزهه اند، نحوه تجهیل و تکفیر اینها با کسی که جمع بین تشبیه و تنزیه دارد فرق میکند. موسای کلیم میفرماید بت پرستی جهل است و باطل است. وقتی اونها به حضرت موسای کلیم پیشنهاد بدن که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، فرمود انکم قوم تجهلون، اینها چیز است که هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. و هم متدینین بت پرستی را تجهیل و تکفیر میکنند. اما این گروه متوسط و افراد عادی چون منزه اند، میگن خدای سبحان نور مجرد است و هیچ ارتباطی با جهان امکان ندارد و نمی شود یه موجود مادی را خدا دانست، از این جهت مبارزه می کنن. و اولیای الهی که جامع بین تنزیه و تشبیهن، می گوین مقام نزاهت، مقام هویت مطلق است که احدی به دسترسی ندارد و مقام تعینات و به ظهور و طوریست که داخل آن فعل اشیا لابل و مازجه و اینما تولوف سم و چله. و شما اگر بخواید اون مطلق را در یه مقیدی منحصر بکنید، جهل و کفر است. و اما اینکه هیچ کسی به مقام ذات راه ندارد، به مقام ذات را عبادت نمی کند، این در تعلیقه سیدنا استاد رضوان الله علیه بود و قبلا هم این تعلیقه خونده شد در صفحه 116 تعلیقه. این بود در فصل ابراهیمی، اونجا سخن از تفسیر اله بود که اله یعنی چه، الله یعنی چه. اصل بحث از صفحه 115 تعلیقه شروع می شود تا 116. در اونجا سخن در تفسیر اله بود که اله یعنی چه. فرمودن بین که در مصر آمده است فعلم ان الاله اسم و ذات من حیث و هیهیه مع قطع نظر عن الاسماء و صفات به اعتبارن، و اسم و ذات مع جمیل اسماء و صفات به اعتبار آخر. این در مصر بود. اما ایشون در تعلیقه می فرماین قوله من حیث و هیه به هازل اعتبار کان الاله معخوزن لغتن ان ولهه به معنای تحیره لتحیر العقول عن درکهی او لتحیر الکسرات و النعود و الصفات فی کبریاء جلاله کما ورد فی زبور آل محمد صلی الله علیه و سلم زلت فی کس صفات و تفسخت دونک النعود ولم یکن به هازل اعتبار مأخوزن من علهه به معنای عبده فإن الحق به مقامه الغیبی غیر و معبودن. اون مقام غیب الغیوب معبود احدی نیست. فنهو غیر و مشهودن ولا معروف ول معبودو لابد و ان یکون مشهودن او معروفا. با شکل ثانی مسئله رو تثبیت میکنن. مقام غیب الغیوب نه مشهود عارف است نه معروف حکیم. و هر معروف معبودی باید یا مشهود باشد یا معروف. و چون مقام غیب الغیوب نه مشهود عارف است نه معروف حکیم، یعنی لا یناله بعد الهمم الفکریه ولا یناله قوس الفتن الشهودیه، بنابراین مقام غیب معبود احدی نیست. اگر فرض بشود یک شناگری در اقیانوس بیکران غرق بشود، گرچه میتواند بگوید من در مسیر دریا شنا میکنم، به مقدار خودم دارم در دریا شنا میکنم، ولی چون دریا یک امر مادی است و تجزیه پذیر است، میتوان فرض کرد که این شخص در متن دریا و اقیانوس غرق شد، گرچه به نوبه خود و به اندازه خود دارد شنا میکند. ولی اگر یک ذاتی نامحدود بود و بسیط محض، اصلا راه به او نیست، نه اینکه به مقدار خود انسان راه پیدا میکند، به مقدار خود چون خودش تعین هست، به مقدار خود او را عن بعد مشاهده می کند. بنابراین گرچه می گوید من خود ذات متن ذات را عبادت می کنم نه وصف او را، ولی شما هرچه می شکافید می بینید با یه سلسله مفهوم سر و کار دارد و با یه سلسله تعین ها. این که می گوید من با خود ذات کار دارم، من با وصف ذات کار ندارم، اینا را که شما بررسی می کنید می بینید الفاظ است به مال حامد المفاهیم، هیچ کدام از اینا که ذات نیستند. به مقدار علم شهودی خود هم که بخواد حق سبحانه و تعالی بیابد، خود همه این تعین این عبد خودش حجاب است. این ما من ورای حجاب خود حق سبحانه و تعالی را میبیند. اگر هم به مقام فنا برسد، در مقام فنا خود را نمیبیند، ولی به اندازه خود میبیند. همین گفتیم به اندازه این شده تعین. نمی شود گفت که بله، اما با تعین ذات، با تعین از تعین ذات، یعنی با اسم از اسماء الهیه. چون در مثال های مادی می شود فرض کرد که یک انسانی در یک اقیانوس نامحدودی وارد بشود و غرق بشود و به اندازه خود شنا بکند، اما نمی تواند به کنه اقیانوس راه پیدا کند، ولی می تواند در دریا به اندازه خود شنا بکند. ولی درباره ذات حق تعالی چون بسیط محض است، حیث و حیث ندارد. همین گفتیم حیث و حیث، از این جهت نه از اون جهت، این شده تعین. پس انسان و ای موجود ممکن، این در هر مرحله‌ای که باشد با تعین معنوس است. لذا ایشون در همون صفحه 116 میفهمن حتی انسان کامل هم توان اون را ندارد که مقام ذات و غیب الغیوب را عبادت کند. فرمود فإن الحق به مقامه الغیبی غیر معبود فإنه غیر مشهود ولا معروف، این یه مقدمه. و المعبود لابد و ان یکون مشهودا او معروفا، این دو مقدمه. بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیرن که هیچ کسی نمیتواند مقام غیبی حق را عبادت کند. ولی عبادتو دائما تقع فی حجاب الاسماء و صفات حتی عبادت الانسان الکامل الا انه عابدو اسم الله، او عبدالله است، دیگران عبدالخالقن، عبدالرازقن، عبدالباسطن، عبدالرحیمن، عبدالرحمنن و امثال ذلک. او عبدالله الاعظم، الله اسم عابد و اسم الله که اسم اعظم است، اما به غیر این انسان کامل یعبدون سایر الاسما را حسب درجاتهم و مقاماتهم من المشاهدات یا من المشاهد و المعارف و قد یطلق الاله به فیضه المقدس تا آخر. بله، دیگر برای اینکه اینا بالاخره موجود همین ها گفتن ما عرفناک حق معرفتک، همین ها گفتن ما عبدناک حق عبادتک. تو بیان هست سجا سلام الله همین است دیگر، یعنی بیش از اون چی که برای یک انسان مقدور هست برای من حل شده است. بقیه مقدور نیست، نه که مقدور باشد برای من حل نشود، نشده باشد. همین حضرت در خطبه نهج البلاغه فرمود لم یسلی العقول به تهدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. فرمود تهدید و اکتناه ممکن نیست، ولی اون مقدار واجب محجوب نیست. در موجودات مادی می شود گفت به این که انسان به بعضش می رسد، گرچه به کنهش نمی رسد، مثل اقیانوس نامحدود. اما اگه چیزی بسیط بود، بعضش عین الکل است، کلش عین البعض است، دیگر فرض ندارد انسان که به بعض برسد دون الکل، بعضش همون کنه اوست. لذا باید از بیرون را درک کند. بسیط محض یا هست میشه کنه، یا اصلا نیست، تبعیض بر نمی دارد. این میشه وصف فعل دیگر. این خود داخلون صفت فعل اوست. مثل این که میگیم زیدون قائمون، گرچه میگیم زیدون هو قائمون، این ضمیر هو به زید برمیگردد، اما محمول نشون میدهد که محور اتحاد فعل است نه ذات. زیدون هو قائمون، الله هو داخلون فلاشا. این داخلون میشه صفت فعل، یعنی ظهوره داخلون فلاشا. بنابراین در موجودات مادی میشود گفت که گرچه کنه او را نمیتوان به دست آورد، ولی به مقدار خود میتوان به او رسید. این در موجودات مادی تبعیض پذیر است. رؤیت حق سبحانه و تعالی همون رؤیت اسمای حسنای اوست دیگر. رؤیت علیم است، رؤیت خالق است، رؤیت رحمان است. آدم اینها رو میبیند. بله، این ذاتی که معروف ماست. معروف بودن تعین از تعینات است دیگر. مشهود بودن تعین از تعینات است. معبود بودن تعین از تعینات است. انسان مادامی که انسان هست به منورای حجاب حق را میبیند. اگر هم به مقام فنا رسید، خود را نمیبیند و چیزهای دیگر را نمیبیند، اما خودی هست، به اندازه خود می خدا را میبیند و خدا اندازه ندارد. و این اندازه نداشتن هم عین ذات اوست. نظیر اقیانوس نامحدود نیست که یک شناگری بگوید من به اندازه خودم در دریا غوص میکنم، گرچه دریا اکتناه پذیر نیست. اونجا ممکن است کسی این همچه حرف بزند، برای اینکه دریا یه وجود مادی است، تجزیه پذیر است. این شناگر میگوید گرچه اکتناه دریا میسر نیست، ولی به مقدار خود میتوان چشید. خلاصه اما اگر یه موجود بسیط محض بود، بعضی او عین الکل بود و کل او عین البعض بود، دیگر نمیشود گفت به مقدار خود در ذات انسان راه پیدا میکند. بعضی ذات را میتواند بفهمد گرچه کلش را نمیفهمد، چون بعض عین الکل است، کل عین البعض است. بله، این آینه که در او ظهور حق میتابد به مقدار خود این آینه میتابد. اون وقت چیزی که مقدار پذیر نیست، بعض و کلش عین همان، نمیشود گفت به این که بعضی او را دید نه کل او را. ظهور اوست دیگر، ظهور او کار اوست. نه، ظهور او، ظهور او فعل اوست دیگر. نه، خود همین ظهور و همین نور حجاب نوری است. مثل دو تا مقدمه علمی که رهزن است، برای بعضی ها حجاب هست، برای بعضی حجاب نیست. برای مبتدی عبور از دو تا مقدمه به نتیجه سخت است. اینا حجاب نوری است. تا سالها زحمت بکشد این دو تا مقدمه را حل بکند و بتواند از این حجاب نوری بگذرد. در انسان هر چی بالاتر می رود حجاب نوری است، و چون فاصله بین انسان کامل و حق سبحانه و تعالی فاصله نامتناهی است، این چنین نیست که فاصله متناهی باشد. لذا انسان کامل هرچه هم ترقی علمی داشته باشد و شهود نصیبش بشود، باز راه هست. و چون اونجا بعض عین کل است و کل عین بعض، نمیشد گفت بعضی ذات را فهمید نه کل ذات را. همین که ظهور هست میشود فعل و تعین، یعنی که مقام ذات دسترس احدی نیست. غرض آن
دلیل نامحدود بودنش هم اینه که اون فعل او و فیضه و اون دائم الفیضه. پس اگر خود او چه فاعل گسترده و نامحدوده، فیض او هم که وجه اوست اون هم اینچنینه. و اگر عنوان نامحدود بودن دلیل بر اینه که انسان نتونه درسته، به وجه هم دسترسی نداره.
اما فرق فراوان هست بین ذات و وجه. ذات وحده شخصی دارد و وجه وحده تشکیکی دارد، منتها تشکیک در ظهور نه تشکیک در وجود. بیان و ذالک این است که در مقام ذات وحدتون لاغیر، ولی در مقام فیض وحدتون حقیقیه و کسرتون حقیقیه. منتها حکیم میگوید کسرت در وجود است، عارف میگوید کسرت در ظهور است، ولی کسرت حقیقی است. در مسئله واحد تنها وحده و وحده و وحده، او واحد محض است بلا کسرت اصلا. چون وحدت محض است بلا کسرت اصلا و هیچ کسرتی در اون نیست، لذا بعضش عین الکل، کلش عین البعض است. نمیشه گفت بعض رو فهمیدم بعض رو نفهمیدم. ولی در باره وجه کسرت حقیقی است، واقعا کثیر است. نه، حالا اونم همین طور است.
فعل واحد شخصی حقیقی بسیط و این واحد حقیقی شخصی هم طبعا نامحدوده.
نه
و چون نامحدوده پس به او هم دسترسی پیدا نمیشه.
نه، بالاخره یا بر اساس حکمت مشاء و امثال ذالک نمیشود به سراغ عرفان رفت. تنها دستمایه‌ای که میتواند انسان را به عرفان نزدیک کند همون حکمت متعالی است. بر اساس حکمت متعالیه تشکیک در وجود هست، یعنی کثرت حقیقی است نه اعتباری. بر اساس عرفان تشکیک در ظهور است، اما کثرت حقیقی است نه کثرت اعتباری باشد. وجه الله واقعا کثیر است، منتها کثرت در ظهور است. بنابر حکمت متعالیه کثرت در وجود است، اینا وجودات کثیرند بعضا فوق بعض. بنابر سخن اهل معرفت اینها ظهورات کثیرن، واقعا کثیرن. لذا بعضی ظاهرن، بعضی ازهرن و از هم، بعضی کلیان، بعضی جزئیان، اسمای جزئی زیر پوشش اسمای کلیان تا به اسم اعظم برسد. اسم حقیر و عظیم، احقر و اعظم در کنار هم هست تا برسن به اسم اعظم. و کثرت در ظهور حقیقی است، لذا می شود گفت که فلون عارف یا فلون عبد صالح فنون اسم را متوجه شد و اسم دیگر را ندید. اما در بار ذات اقدس اله هیچ وجه کسرت نیست، یا هست یا نیست، یا کسی بو راه دارد با کلش درک کند، یا راه ندارد که کما اول حق. اینه که میگن ما عرفنا که حق معرفته. اون بله، اون مربوط به اون هم حرف مرحوم آقلی، اونم حرف مرحوم آقلی اینه که شما این رو به استناد ذات اقدس، سخن خود ذات اقدس اله هست. خدای سبحان در چند مسئله، یعنی توحید و نبوت و معاد که اصول کلی دینن، میفرماید کافران در این گونه از امور خدا رو اون طوری که باید بشناسن نشناختن. و ما قدر الله حق قدرهی، این هم در توحید است، هم در وحی است، هم در مسئله قیامت. و ما قدر الله حق قدری از قال و ما انزل الله علی بشر من شی. و در باره معادم که منکر معادم فرموده بین که اینا کسان هستن که ما قدر الله حق قدری. از اینجا معلوم می شود مؤمنینی که به مبدع و معاد و وحی عالمند و ایمان دارن، اینها عرف الله حق معرفته. همه این یک سرپولی بود که مرحوم آقا علی حکیم و امثال آقا علی حکیم رو متنبه کرد که بگوین ما عرفنا که حق و معرفته، این ما نافیه نیست، موصول است و اون حق هم خبر است، یعنی اون مقداری که ما شناختیم حق معرفت همین است، بیش از این که اصلا بر کسی واجب نیست. به استناد این ست آیه در سبخش اصول دین که به ما قدر الله حق قدرهی، خب اگر به این معنا باشد که اینها اونطوری که باید خدا را بشناسن نشناختن، خب مؤمنین هم خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناختن، این دیگه اختصاص ندارد به منکرین مبدع و معاد و وحکه. فهمد به ما قدر الله حق قدرهی ازغال و ما انزل الله ولا بشه میشه، اونا هم گفتن کلون من اندلا لا نفرق بین احد من رسوله، اونا هم ما عرف الله حق قدره. از اینجاها معلوم می شود که یه مقدار لازمی بر انسانها تکلیف شده است، این مقدار پوشیده نیست. تو همون خطبه هست امیر سلام الله علیه بین این دو امر جمع کرد، حضرت فرمود لم یسلی العقوله علا او به تهدید صفته و لم یهجبها عن واجب معرفته، اکتناه مقدور هیچ کسی نیست و اون مقدار واجب هم محجوب کسی نیست. و این که گفته می شود کثرت بنابر سخنان اهل معرفت، این کثرت در ظهور است، ظهور واقعا کثیر است، اسماء الهی واقعا کثیرند، لذا هر کسی به اندازه سعی شعودی خود با اسم از اسماء الهی در تماس است، اما در مقام ذات واقعا وحدت است، کثرت هیچ وجه را ندارد.
اما این که هر انسانی با اون فطرت سالم خودش می‌یابد که به دنبال خود او هست، یعنی گرایش و کشش قلبی به سمت خود ذاته،
بله،
در خود احساس وجه و فیض و بخشی نمی‌کنه.
بله،
البته اونی که بشر هوای او رو داره و خواهان او هست، او رو نمی‌تونه تکناه بکنه، اما میتونه او رو بپرسته، به همین مقدار
بله.
میخواهد و میتونه،
بله بله،
یک مطلوبه،
درست است. اما اگر او تجزیه پذیر باشد معاذ الله، میتوان گفت هر کسی به اندازه خود او را مییابد، نظیر اقیانوس نامحدود که شناگران گوناگون هر کسی به اندازه خود شنا میکند. اما اگر چیزی کلش عین البعض بود، یا هست یا نیست، تبعیض بردار نیست، اینه که هر کی میاد بیرون دروازه با میسه که نگاه کنید، اگه کسی تو متن ذات بره، میشه گفت که این شخص خود ذات را به اندازه خودش فهمید، مثل یک شناگری که تو متن اقیانوس میره به اندازه خود غواصی میکنه. اما اگر چیزی بعضش عین الکل بود و کلش عین البعض بود، یعنی لا بعض له بود، این یا هست یا نیست، اون وقت یک انسان، ولو انسان کامل، متن ذات را بیابد، یعنی باید کل ذات را بیابد، چون ذات تبعیض ندارد، اونجا وحدت است لا غیر و بساطت است لا غیر. خب حالا روح خود بون رو اکتراه نمیتونه بکنیم، ما علم به علم نداریم، وگرنه روح ما هرچه هست به خودش عالم است دیگر، ما علم به علم نداریم، ولی منظور آن است که روح ما واقعا دارای درجات است، بسیط محض که نیست. غرض این است که نه، واقعا روح ما درجاتی دارد، بله خود روح ما درجات دارد، اما ذات اقدس اله واقعا لیس کمثله شی، همون یافت دیگه، ما بعضی از درجات روح رو یافتیم، بعضی از درجات دیگر رو نیافتیم، درست هم هست، اما ذات اقدس اله بسیط محض است، بعض و کل ندارد، بله دیگه، بله، چرا یافتیم اما همه درجاتش نه، چون این روح که فرمود من روحی، یه طرفش به ذات اقدس اله مرتبط است و انسان این مسافت را طی کرده است در قوس نزول و همین مسافت را در قوس صعود در پیش دارد که یا ایها الانسان که کادهون الی ربک، تا این همه مسافتی است. مسافت هم در حرکت های جوهری در متن خود متحرک است، انسان در خود حرکت میکند، نظیر حرکت عینی نیست که تو اتوبان و خیابان و بیابان راه بره، که متحرک در حرکت جوهری در خود حرکت میکند. مسافت و متحرک و حرکت همه عین همه، این در خود دارد حرکت میکند و بعضی از درجات خود را مییابد، بعضیش را نمییابد. نسول الله فانسه و انفس هم امثال ذلک. حالا اگر موجود لیسه کمثله شی شد و بسید صرف شد، این یا هست یا نیست. نمی شود گفت که بعضیش را آدم یافت بعضیش نیا. این است. مرتبط الیه ذات است، اما این شی وقتی که میخواهد برود ذات را بشناسد، به اندازه خود میشناسد. این اندازه میشه اسمی از اسما. بله، وقتی جلوتر بریم مثلا بگیم این شخص به اندازه خود خدا را شناخت، که ببریم این شخص تو متن ذات، بگیم این تو متن ذات رفته به اندازه خود خدا را شناخته بقیه را نشناخت، اومد ذات را تجزیه کرده. ذات اگر بسیط محض بود یا هست یا نیست. بله بله، شناخت بچه هست. بله بله، معلوم میخواد منتها معلوم. بله معلوم، تعین از تعینات اوست، مثلا یا خالق است. همه این براهین رو ملازم فرمودید تو فلسفه اقامه میشه، حتی واجب الوجود این آیون تصریح کردن در همون اول که واجب الوجود تعین از تعینات است. برهان امکان و وجوب واجب اثبات میکنه، برهان حدوث قدم مبدا قدیم احداث میکنه، برهان حرکت محرک احداث میکنه ثابت میکنه، برهان نظم ناظم ثابت میکنه. امثال ذلک، یک کسی که با برهان نظم خدا را شناخت، ناظم را دارد میپرستد. او هر چی بگه من دارم ذات خدا را میپرستم، این خودش فریب داده. کسی که برهان امکان و وجوب که محکمترین برهان فلسفی اقامه کرده، او داره واجب را میپرسته، نه هویت مطلقه را. بله، این شی که این علم ذاتی او، به ما انه ذاتی او به مقدار خود معلوم را نشون میده، کاشفیت محض است. اما این الفاظ به ما لها من المفاهیم کاشف اون تعینن، نه اون هویت که بی تعین است، برای که واجب تعین دیگه. آها بله، این فلش که به سمت او متوجه است، او چون بسیط است، کل و جزء شکی است، این فلش نمیتواند یه گوشه او رو نشون بده. بسیار خوب. نه، گوشه ای از گوشه های او رو نشون نمیده و ویلا میشه تبعیض. پس همه در بیرون هویت میستن. نه، علم هم همین است. نه، علم که پیش ماست، این لبه تیز فلش بیرون از عالم است، این به سراغ معلوم دارد پرواز میکند، اما همون جا که رفت بیرون دروازه ذات وامیستن، نه اینکه بره درون دروازه ذات به مقدار خود به متن ذات بخوره. نظیر کسی که در اقیانوسی بیکران داره شنا میکنه، اقیانوسی بیکران واقعا بعضش غیر از کل است، لذا اون غواص میتواند بگد من به مقدار خود تو متن دریا فرو رفتم. ولی اگر یه چیزی بسیط محض بود، صدر و ذیلش یکی بود، بعض و کلش یکی بود، بعض نداشت اصلا، این یا هست یا نیست، یا مشهود کسی هست مثل که مشهود خودشه، یا مشهود کسی نیست و والحق. لذا تو نهج البلاغه رسوخ علم فرشته ها را در این میدانن که اینها فهمیدن که رفتنی نیستن، گفتن ما عرفناک حق معرفت یک. دو جور دیگه، هم مفهومن لا ینال یدرکو بودل همم، هم شهودن لا ینال هو قوس الفدن. این دومی برای تنظیم کار عرفان است، اولی برای فلسفه. کسی بخواهد با بود همت برود پرواز کند، لا یدرکو بودل همم. بخواهد بشیند در درون خود قواسی کند، از راه شهود لا ینال هو قوس الفدن. نه قواس معرف اهل معرفت، نه سیاه اهل نظر، نه سباه نه سیاه خلاصه، نه اون سابه شناگر اهل معرفت، نه اون پرواز کننده اهل فکر. چه انسان بخواد بالا بپره مثل حکیم، چه بخواد در درون قوس کنه مثل عارف، راه نداره. اگر یه چیز بسیط محض بود، نمیشد گفت انسان بعضی او را فهمید نه کل او را. بله. بله دیگه. بله بعضی عبدالمنتقمن خوفن میرن نار عبادت میکنن، بعضی عبدالمنعمن طمعن دشن جنت میکنن، بعضی عبدالمحبوبن، بعضی عبدالشاکرن، اینجوره. اونایی که اون کسی که خوف بر نازم را عبادت میکنه. بله.
حالا اگر که کسی گفت که تمام این صفات از یک ذاتی سرچشمه،
اون جامعه رو در عبادت میکنه.
حالا وقت گفت که در عبادتش گفت که اون منشأ را من
عبادت، بله اون مبدأ را در عبادت میکنه. همه اینها الفاظ است، به مالها من در مفاهیم از تغییرات حاکیم است. این که خود کلمه ذات تعین است، جامعه را در میکند که مبدأ همینه و همه حد اکثر میشه انسان کامل. بله خود ذات لفظ است، به ما لهم المفهوم. این حتی انسان کامل هم که ایشون داشتن بر همین است. انسان کامل اون اسم اعظم رو که الله هست عبادت میکند. این مقدمه یه مقداری روش تعمل بشه. اگر یه چیزی نامحدود بود و تجزیه پذیر بود، می شود یه کسی درون او قوس بکنه به اندازه خودش، مثل اقیانوس نامحدودی فرض بکنید که یه قواسی به اندازه خودش در درون او سیر میکنه. این می تواند بگد من متن دریا شنا کردم به اندازه خودم، همه دریا رو اکتناه نکردم، ولی به اندازه خودم در این مذهب و کانال ورودی و اون ساحل و کانال خروجی اینا شنا نکردم، تو متن دریا شنا کردم به اندازه خودم. این حرف حق است. حالا اگر یه چیزی نامحدود بود و بعض نداشت، این فرض دارد که این شخص بگوید من در بعضی از جاهای او رفتم، این بعضش عین الکل است، بعضش با کون همراه است. اگر لیس کمثله شوی شد اینجور میشه. بله حال حامد میشه. نه بله کمایت اسنیت لا احسی سنا علیک، بله به عنوان حامد، به عنوان شاکر، الحمدو که گفتی الحمدلله بارمین. نه سنا در مقابل کار است. انسان چون منعم است محمود است، چون محسن است حمید است، همه این تعین است. اینها شواهد نقلی فراوان دارد، عمده اثبات اون مقدم است. یعنی یک چیزی که بسیط محض بود و لیس کمثله شی بود، بعضش عین الکل است، کلش عین البعض است. اگر این مقدمه مشکلی نداشته باشه، انسان توجه میکنه به اینکه هر کسی در هر شرایطی با هر وضعی بره بیرون دروازه ذات وامیسته. اگر اشکالی هست در خود این مقدمه است. بله نتیجه میشه ما عرفناک حق معرفت کفا بذاره که فخرم، یعنی علم به جهل است. بله اما هوی که قرآن میذاره اسم است نه ضمیر، مثل یاهو که میگن بالاخره، یعنی کسی که همین که ما میگیم ما عرفناک حق معرفت، اونجا با خودش خطاب میکنیم. بله بله همین همین دیگه. ما تو بحث‌های قبلم داشتیم که در مقام ذات اقدس اله همیشه معرفت با اعتراف همواره همراه است. یک سالک از راه دور میآید، میآید بیرون دروازه راه می دروازه میایستد، دو طرف میزند، میگوید تا اینجا معرفت بود بقیه اعتراف، تا اینجا آمدم بقیه راه نیست. این معرفت همیشه هست در جمعی اشیا، ممکن است که معرفت تنهایی و کارساز باشد. حالا اگر ما چیزی رو نشناختیم ممکنه که دیگری اون شیء رو بشناسد، با معرفت مسئله حل بشه. اما نسبت به ذات اقدس اله معرفت است با اعتراف، تا اون مقداری که انسان میشناسد تعین است و ظهور. اون وقتی که بساط همه اینها برچیده میشود و اون ذات ذات است که عارف و عرفان و معروف و معرفت همه رخت بر میبندد و ذات ذات است، اونجا چی؟ درباره او انسان یه اعتراف دارد، میگوید که ما تا اینجا آمدیم بقیه راه نیست. و همین علم به جهل است. این رو هست امیر سلام الله علیه رسوخ راسخان در علم دانست در نهج البلاغه در اوصاف فرشته ها فهمود اینا که راسخن برای این که میدانن که نمیدانن و همین آمای رسوخ اون هاست. این رو ملازم فهمود تو نهج البلاغه وقتی تشریح میکند که چرا فرشته ها را راسخ در علم میدانن، فهمود به این که اینها میفهمن من برای حجاب دارن با تو سخن میگوین و همین جهل اینها مایه رسوخ در اینهاست. خودشون رو با آب آتش نمیزنن، میدونن که راه نیست، همینجا با میستن. خلاصه همین مایه رسوخ در علم است که انسان بفهمد مقام ذات راه نیست. بر این که همه این حرف ها گفته شد که گفته شد لا یعرف و باید اعتراف بکنیم، همه درباره ذات است. اما همه این ها بیرون از دروازه ذات، ذات را دارد میشناسد. همه این حرف ها که تا حال میزدیم درباره اصل ذات بود، منتها منبرای حجاب.
ما اصلا سوال همینه که ما همشه که منبرای حجاب داریم میگیم اصلا لفظی نداریم که نامحدود رو در خود بگنجونیم.
بله 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 بله. مرآت دارد، مرآت که فراوان است. ها مرآت دارد، وقتی که تعین پیدا کرد او ظهور پیدا کرد، این مرآت به اندازه محدود بودن او ظهور او را درک می کند. و این مرآت نظیر مرایای متعارف نیست که چیز نفهمد، این می فهمد که اون چرا که می فهمد تعین است و خود ذات دسترسی ندارد. این مرآت این خصیصه را دارد، رسوخ در علم است. نه در او نرفته،
او نامحدوده و بسیط کل. ما هیچ مرآتی در این عالم که بتونه، چون خودش که نمیتونه، بعضم که نداره.
نه ظهور او میشه ظهور، ظهور تعیم او میتابد. وقتی که تابید این تابش او تکثیر پذیر است واقعا.
کلش بتابه یا بعضش؟
نه بعض و کل یکیست. وقتی که تابید تابش بعض و کل دارد. او رو یا بالبرهان یا بالوجدان، این تابش، تابش نشانه اوست. نمی توانیم او رو معرفت پیدا کنیم. اصل وجود او رو برای ما جزمی است، برای اینکه ما نشانه او رو در می بینیم، عکس او رو در آینه در می بینیم. چرا ما مثل اینکه ما در مرآت چیزی رو می بینیم، این معناش این نیست که ما صاحب صورت رو نمی بینیم. همه این حرف ها که تا کنون گفته شد یا خود حضرت فرمود لا یدرکو بعد الهمم ولا ینال وقوص الفتن، همه توصیف حق تعالی است، اما همه من ورای حجاب است. این چی نیست که بدون حجاب انسان تو متن ذات بره و بگه من به مقدار خودم تو متن ذات رفتم، همه اینها من ورای حجاب است. حتی اونجایی هم که تکلیم سه قسم شده است، ما کان ربشنن یکلم الله وحیان اون ورا حجاب او یورس رسولن، این یک حجاب رقیقی هست و اون خود وجود رسول است. وقتی که او تابید، این تابش حقیقتا کثرت پذیر است. دیگران کثرت را به وجود اسناد میدن، اهل معرفت کثرت را به ظهور، و این ظهور دو زبان دارد، یکی معرفت است و دیگری اعتراف. بله، منظور البته ما بخواهیم چیزی که مثل او باشد نشون بدی، از اون جهت که لیس کمثلی شی لنگی، اما میفهمیم که نمیفهمیم، این اعتراف هست و همه این حرف ها من ورای حجاب است. بله بله،
پس همونی که ما میگیم اینا شعونشن و اینا ظهوراتشن و به اندازه خودشون رو نشون میدن، ما عابد همون هستیم.
بسیار خوب، همین عیب نداره، میبره حجاب است دیگه.
بگیم اصلا ما نمیتونیم بگیم عابد او هستیم، ما عابد اسماء الحسنا.
بله، این که ما عابد او هستیم یعنی اون چرا که شناختیم، نه اون چی که نشناختیم. اونم که شناختیم وچه اوست، ما داریم خالق رو عبادت میکنیم، رازق عبادت میکنیم. همون تسلیس نشانه همین است که ادی خوفن من النار، یعنی منتقم را عبادت میکنن، ادی تمعن لشن جنه دارن منعم را عبادت میکنن، ادی شکرن یا حبن دارن محبوب را عبادت میکنن یا مشکل عبادت میکنن. غرض اینه که خود ذات که هیچ تعینی ندارد، از اون جهت که ما عرفنا که حق معرفتک هست و تبعیض پذیر نیست، اگر کن مقدور کسی نیست، جزم مقدور کسی نیست، چون اون جز او کل ندارد، او یا هست یا نیست. لذا هر کسی ذات حق تعالی را میشناسد، با هر وضعی که میشناسد، تعین از تعینات او را میشناسد. چرا؟ چرا ما تو آینه داریم میبینیم دیگه؟ چرا؟ ما معرفت رو همین که میگیم نمیشناسیم، این که میگیم نمیشناسیم یعنی اعتراف رو با معرفت ضمیمه کردیم. مثل کسی که توان اون را ندارد وارد اقیانوس بشود، از اینجا بگذرد، میگه این اقیانوس قابل طی نیست و دارد میبیند دیگر. چرا دیگه؟ نه، الانم که ما در برابر اقیانوس قرار گرفتیم، کنه اقیانوسی که ندیدیم، یک چهره نیم رخ که به سمت ماست دیدیم دیگر، ما از مرئی خود خبر میدیم. بسیار خوب، نه، در تشبیه و تنظیر کافی است. علاوه بر اینه که ما با مشاهده چهره اقیانوس،
من
خب البته، نه نه، منظور اینه که حالا ملاحظه فرمایید
چی منافات داره که مثل که ما جایبه نبی را ما الان معتقد هستیم و نمیدونیم چیز را آورده، ولی یک ما جایبه نبی الان معتقد هستیم.
بله،
هر چی آوردن مثلا از طرف پروردگار است و به حق. در ذات هم بگیم اون ذاتی که ما اون طور پی نبردیم عبادت میکنیم.
بله بله، این که
وقت الان هم اشاره هم به ذات هستا و منافات هم نداره، ما الان ذات را به همه جهاتش نبینیم.
بله، منظورانی که
در مقام علمی همه اینایی که شما
میفرمایید،
در مقام عبادت ما اون ذاتی که الان اونطورم نمیتونیم پی ببریم عبادت کنیم، اون چه اشکال داره؟
بله، همین که من میگم، بله، منشأ وصف است، جامعیت وصف است، مبدأ همه کمالات وصف است. حد اکثر این انسان الله را عبادت کند دیگر، کمیشون فرمودن انسان کامل الله را عبادت میکند، اما هویت مطلقه که فوق الله هست، این نه.
هر کسی الان داره
بعد دیگه یا خوف من النار است در منتقم را عبادت بکنه.
خوف من النار هم باشه یه برگشتش ازش بپرسی میگه من اون ذاتی را عبادت میکنم که اون ذات منشه است، میتونه.
بسیار خوب. خب حالا نگاه کنید، پس این شخص میگوید من نه میگوید خدای را عبادت میکنم که اگر عبادت نکنم منو به جهنم میبرد، درست است؟ اب نداره.
وقتی سوال بکنید میگه من اون ذاتی را عبادت میکنم.
بله همون ذات.
اون ذات توان این را داره که
اجازه
بده جهنم را بیافته.
بسیار. حالا به همراه این ادراک اون ما وقتی جلوتر برویم میبینیم این در حقیقت دارد منتقم را عبادت میکنه، درست است؟ قهار را عبادت میکنه، درست است؟ یا منعم را عبادت میکنه؟ خب خود ذات را عبادت میکنه. بسیار خوب، بسیار خوب. همون اون که مبدع این است، مبدعیت کونه بهیث کذا، اینا همه وصف است. وقتی رفتیم درون ذات تمام تلاش رو فقط روی این مقدم رو باید پیاده کنیم که آیا درون ذات به انسان راه میدهند که هر کسی به اندازه خود درون ذات برود، یا اونجا بعدش عین الکل است. عمده اینه، تمام این آبها که میاد در این نهرهای کوچک و بزرگ به دریا میریزد، اما هر کدام به اندازه خود واقعا وارد دریا میشود، چون دریا بعضش غیر از کل است ولو اقیانوس نامحدود باشد. اما این انسان‌های صالح که می‌روند همه‌شون به مقدار خود وارد متن ذات می‌شوند که هر کدام گوشی از ذات را بشناسد، یا اونجا بعض عین الکل است. تمام حرف اینه، اگر اونجا بعض عین الکل است پس هر کسی به بیرون دروازه رسید اونجا توقف می‌کند. تمام حرف مشکل اینه، اینه که در نهج البلاغه دارد رسوخ در اینی که انسان بفهم راه ندارد. حضرت در حال ملاحظه فرمودن خوش برو که فرمود خدای سبحان رسوخ ملائکه را در این قرار داد که اینها منقادن و عاجزن و نمیتوانن بشناسن. محبوب را عبادت میکند، محبوب را، نه قهار را، نه منعم را. بله دیگه، محبوب را عبادت میکنند، الله را عبادت میکنند. وقت هست؟
سوال آخر این که برخواه ما در این صورت دیگه یک یعنی قبل از این که وارد این بود بشیم یه اللهی رو به عنوان یه واقعیت پذیرفتیم،
بله،
بعد از این که اون رو یه حسب مسلم گرفتیم به عنوان ظهورات و در مقام استدلال سران قالوبها و مراجها میبینیم،
نه،
یعنی در واقع ما اصل اون ذات رو مفروغان ان گرفتیم بدون این که برای استدلالی بکنیم یا آیاتی ارائه بدیم. اینجور بشه چون آیات
کجا؟
تمام مراعاتند و محدودند.
ما از ذر برهان،
چه از ذر برهان چه از ذر کشف، چون هر کس که بخواد برسد که به اندازه خودش میرسه به اون نمیرسه.
بله،
در برهانم که هر چه باشد از روی آیات، آیاتم که نمیتونن او رو اونچنان که هست نشون میده.
ببینید اونجا صفات سلبیه رو با ثبوتیه کنار هم میشناسن، چون سلبش با صفات سلبیه و صفات ثبوتیه هر دو کنار هم است، و در اونجا بازگشت صفات سلبیه به صفات ثبوتیه است. این حکیمی که با مفهوم و با بار برهان میره، یا عارفی که با وجدان و بار شهود میره، این معرفتش با اعتراف کنار هم است. اول نمیداند، اول نه، اول مجهول است آیا در عالمی هست یا نه، نه هست یا نه، یعنی رو سیر طبیعی، حالا نه راه فطرت، روی سیر طبیعی. بعضی ممکنه قد خواب من دسته ها فطرتشون رو فراموش بکنن به دنبال غیر حق برون، ولی الان براهین که اقامه میشه خود براهین میگوید که صفات ثبوتیش با سلبیه یکیست، چون سلبش به ثبوت برمیگرده. حالا یا ثبوت به سلب برمیگرده کما مال الیه گروهی مثل مرحوم صدوق در توحید و امثال ذلک که قولیست ناسواب، یا صفات سلبیه به صفات ثبوتی بر بگرده که ما اول حق، ولی عجین همان این حکیم که میره و این عارف هم که میره، هر دوی اینها معرفتشون با اعتراف عجین همان. میخواد به سراغ ذات بره ولی صفت دستی بهش میشه، نمیدونه هست یا نیست. بعضی انکار کردن، هیچ. اونایی که اثبات میکنن میخوان به سراغ ذات برن ولی وصف گیرشون میاد، مثل اینکه ما میخوایم اشیاء رو بفهمیم ولی علم گیرمون میاد. بله بله. نه نه، نمیدونه که چی هست. یه مقدار که جلوتر رفت نشانه های او را دید، فهمید هست، اما چیست و تا چه اندازه است روشن نیست. هرچی جلوتر میره هم معرفتش بازتر میشه، هم اعتراف شکوفاتر میشه و اینا عین هم میشن. بله بله.
ما هم که اولا فرض اینه که او رو نشناختیم، میخواییم با برهان و عرفان بشه.
نه، او رو میخوام بشناسیم ولی وصف او گیرمون میاد.
همون که میخوام بگیم این اویی بودن شما باید بر اساس عرفان و برهان بشناسیم، شما چه دور.
بله.
ما بیان بگیم اول او بودنش رو،
نه، حالا ما با برهان ثابت کردیم، حالا ما نمیدونیم که عالم مبدعی داره یا نداره. حالا فرق کنیم با برهان حدوث یا با برهان نظم، ما جلو رفتیم. دست مایه یک حکیم در این گونه از براهین محدث است و ناظم. این اوائل خیال میکند که به مبدع عالم رسیده است، بعد یه مقدار که در اوصاف او بحث میکند، میبینه که ناظم که نمیتونه محدود باشه، اون محدث که نمیتونه محدود باشه، واجب که نمیتونه محدود باشه، حتما نامحدود. وقتی شده نامحدود، همون اون نامحدود برهان و مبرهن و راه و شاهد و مشهود همه رو زیر هم گرفته در رفت، این بیشتر وسط غرق شد. قرض اینه که اونها اتعاب نفس است. ببینید، برای اینکه انسان خودش بشناسه که تفکرش تفکر وهمی است یا عقلی، بهترین راه اینه که اون برهان رو بررسی کنه، بعد ببینه که این قوای نفس همراه اون میاد یا نمیاد. اگر قوای نفس همراه اون نیامد، معلوم میشه این وهم بالاخره رهزنی میکنه. اگر همراه او آمد، الحمدلله، معلوم میشه رامه. تمام لبه حرف اینه که اگر یک چیزی نامحدود شد، این یه مقدمه، و بسیط محض شد، اونجا و اینجا نداشت، این دو مقدمه، بعدش عین الکل است، این نتیجه.
همین که مثلا بسیط و نامحدود، ما این رو الان فرض
کردیم، معلوم میشه که نه، حالا با براهین که نه، ما با
برهان است و عرفان.
بله، برهان ثابت کرد که یک ناظمی هست، بعد آن بسیط است، مرکب است، شریک دارد یا ندارد، هیچ ثابت نشد. اونگاه با براهین فراوان در فصول فراوان یکی پس از دیگری ثابت شد که واحدون غیر متناه لا شریک له، اینا ثابت شد دیگه. بله دیگه، یعنی ثابت کرد که، نه که این لفظ که ثابت نکرد که، ما لفظ نامتناهی که نداریم، که لفظی نداریم که به ماله هم المفهوم اون نامتناهی نشون بده، که اون مصداق، این لفظ میگه اون مصداق نامتناهی است، من نامی هم برای اون ندارم. با همه این براهین در طی این چند فصل ثابت شد که یک شیئی هست و نامتناهی است و بسیط است. حالا این رو عارف یافت و حکیم فهمید. چجور فهمید حکیم و چجور عارف فهمید یافت؟ اون چه که عارف یافت راه خودش دارد، اما حکیم با این براهین با تطهی چند فضل ثابت کرد که مثلا از جاه برهان وجوب امکان که مبدع الان باید واجب باشه، بعد تیس و فصول گوناگون ثابت کرد او علیم است، قدیر است، حکیم است و لا شریک له و نامتناهی است. وقتی ثابت کرد این نامتناهی است، خود او، راه او، برهان او رو، دلیل او، مقدمتین او را گرفته که دل علی ذاتهی به ذاته، این در وسط غرق شد. اون وقت سه تا مسئله برای او حل میشه، دو تا مقدمه است، یک نتیجه. یعنی که او نامحدود است، یک، و اینکه بعض و بعض ندارد که ما بگیم بعضی او و با بعضی او. وقت روی این دوتا مقدمه فکر میکنه. نه حالا این که حالا این طبق براهین ثابت شد که نامحدود است.
همین که میخواد بسیط و نامحدود رو بفهمد با چیش میخواد بفهمه؟ یعنی با ابزار محدود میخواد میفهمد اجمالاً؟
بقیهش با اعتراف است. بله، میگه این شیئی که مبدا عالم است نمیتونه حد داشته باشه. این همش تعین است
که راهی به این نداره.
نه، ذات رو که نشناخت تعین هم تعینه. تعین راه دارد دیگه. بله، اینا همش تعین است. تعینه. بله،
نمیتونه به یه نامحدود
گوشه. بله، ذات نمیشه هیچ دادنه. اینا تعینه دیگه. نیست دیگه. لذا ذات نه برهان بردار است که حکیم توقع داشته باشد، نه مشهود است که عارف کمر ببندد. این وصف ثابت میکند الله الذی لا نهایت له. همین خطبه نهج البلاغه رو ثابت میکنه. اینا هم تعین دیگه. نه، میخوام بعد از براهین. اینا مبرهن بعد از برهان است. یعنی بعد از براهین، قبل از براهین تعبد است، بعد از براهین تحقیق. بعد از براهین این خطبه ناثابت میشود. حالا این خطبه که ثابت شده است، اون وقت ثابت کرده است که اون ذات بسیط است و نامحدود. ثابت کرد دیگر. چون بسیط، ابن شما بندید، چون بسیط بودن و نامحدود بودن هم که ما میگیم عنوان است.